أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد تا اینجا مسئله 23 دو بخش داره. بخش اول که در مورد وجوب تعلم مسائل شک و سهو بود، خود بخش اول متضمن دو مطلب بود، یکی درباره اصل وجوب تعلم مسائل مورد ابتلا که آیا اساساً تعلم مسائل شک و سهو علیه السلام واجب است یا نه، و اگر واجب است این چه نوع وجوبی است. مطلب دوم هم درباره دامنه این وجوب بود که آیا وجوب تعلم مختص جایی است که انسان اطمینان به اطلاع دارد، یا اون که شامل موارد احتمال ابتلا هم می شود. نتیجه بحث ما این شد، به نظر ما تعلم در مواردی که اطمینان به اطلاع به مسائل شک و سهو هست واجب است به وجوب مقدمی عقلی، اما در صورتی که انسان احتمال ابتلا بدهد دیگه تعلم واجب نیست. این محصل مباحثی است که در بخش اول مورد بررسی قرار گرفت. اما بخش دوم مربوط به لزوم تعلم اجزاء عبادات و شرایط و مقدمات و موانع آن است. عرض کردیم امام در ادامه مسئله 23 به این مطلب اشاره کردن. متن بخش دوم مسئله 23 این بود: کما یجب تعلم اجزاء عبادات و شرایطها و موانعها و مقدماتها. بعد یه استثنایی به صورت استدراک در ادامه بیان کردن که تعلم اجزاء عبادات واجبه، لکن همین مقدار که اجمالا بداند عملش واجب جمیع اجزاء و شرایطه و مانعی در اون وجود ندارد صحیح است، ولو اون که تفصیلا هم ندانه، یعنی در صورتی که علم اجمالی داشته باشه کفایت میکنه. حالا اون رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. مرحوم سید این مطلب را در مسئله 27 اشاره کرده، یعنی اول درباره لزوم تعلم اجزای عبادات بحث کرده، بعد وارد در لزوم تعلم احکام شک و سهر شده. شاید این ترتیبی رو که مرحوم سید رعایت کردن به یه معنا اولا باشه که تعلم اجزای عبادات و شرائط و موانع واجب است. اون وقت بر همین اساس مسائل شک و سهو هم تعلمش واجبه. لذا مستند این دو مسئله، مستند این دو حکم، یعنی وجوب تعلم اجزاء عبادات و وجوب تعلم احکام شک و سهو، یکیه. دلیل و مستند جداگانه ای برای اینها نیست. لذا ما دیگه برای اینکه تکرار پیش نیاد مباحث سابق را اعاده نمی کنیم. به همون دلیلی که تعلم احکام شک و سهو واجبه، به همون دلیل تعلم اجزاء و شرائط عبادات هم واجبه. یعنی وجوب تعلم اجزاء عبادات وجوب مقدمی عقلی است. مثلا کسی نمیداند سوره جزء نماز هست یا نیست. خب این باید یاد بگیره. تعلم اجزاء نماز که چه چیزی جزء نماز هست و چه چیزی جزء نماز نیست، واجبون بالوجوب المقدمی العقلی. یعنی چی تعلم اجزاء عبادات وجوب مقدمی عقلی داره؟ یعنی این که از باب این که تعلم و دانستن اجزاء نماز و عبادت مقدمه نمازه، مقدمه عمل به عبادته. یعنی ممکن است عبادات بدون دانستن، بدون تعلم ترک بشه. بذار تعلم واجبه. تعلم واجبه برای اینکه مخالفت با شارع پیش نیاد. لذا مخالفت با این وجوب عقلی صرفا موجب استحقاق عقاب است، در صورتی که عملش مخالف با واقع باشه. یعنی اگه کسی یاد نگیره، لذا سوره را ترک کنه ولی در واقع سوره جزء نماز باشه، یعنی در واقع عمل او مطابق با واقع نیست، اینجا مستحق عقاب. اما اگر تعلم نکنه، یاد نگیره و عمل او مطابق با واقع باشد، فتیان به سوره نکنه و از قضا اتفاقا بعد معلوم بشه که سوره جزء نماز نیست، خب این دیگه مستحق عقاب نیست، عمل او هم صحیحه. تفصیلا ما در مسئله گذشته در این رابطه بحث کردیم. خب این اصل وجوب تعلم اجزاء و شرایط و مقدمات و موانع عبادات، این بحثی نداره. لیکن اون چی که در مسئله 23، یعنی در بخش دوم این مسئله مورد بحث قرار گرفته، اینه که اگر کسی نمیداند و علم ندارد چون تعلم نکرده به اجزاء نماز، شرایط نماز، آیا اکتفاء به عبادتی که اجزاء اون رو نمیدانه جائز یا نه؟ به عبارت دیگر، کسی که اجزاء و شرایط نماز را نمیدانه، به طور کلی سه حالت برای اون متصوره. حالت اول، یا به قول معروف سه راه در برابر او وجود داره. راه اول این که بره تعلم بکنه، بره یاد بگیره، به مجتهد مراجعه کنه، به رساله رجوع کنه و دقیقا اجزاء و شرایط را بشناسه و امتثال کنه. این میشه امتثال تفصیلی. این راه اول، این بحثی نداره کسی تعلم بکنه و اجزاء و شرایط رو بدانه و بر طبق اون چه که فهمیده عمل کنه. راه دوم این که تعلم نکنه، احکام و مسائل رو یاد نگیره، لیکن امتثال اجمالی کنه. مثلا در مورد همین سوره که نمیداند آیا سوره جزء نماز است یا نه، باید راه احتیاط پیش بگیره. یعنی چیزی را که احتمال میدهد جزء یا شرط باشه، یک بار نماز و عبادت را با محتمل الجزئیه اتیان کنیم و یک بار بدون. یک بار نماز را با محتمل و شرطیه اتیان کنه، یک بار بدون. یک بار نماز را با سوره بخواند، یک بار نماز را بدون سوره. چون احتمال میده سوره جزء نماز باشه، ولی در این حال این تردیدش رو با تعلم برطرف نمی کنه. خب آیا این راه به نظر شما مشکلی داره؟ این هم مشکلی نداره، چون ما قبلا هم گفتیم امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی جائزه. کسی که میتواند تفصیلا امتثال کنه و بره بپرسه مثلا نماز با سوره بر او واجبه یا بدون سوره، تا امتثال تفصیلی داشته باشه، این راه رو کنار میذاره. راه سختر رو در پیش میگیره، یک بار نمازش رو با سوره میخوره، یک بار بدون سوره. ما عرض کردیم این عمل صحیحه، چون به هر حال یقین پیدا میکند عمل او مطابق با واقع، یعنی یکی از این دو عمل حتما مطابق با واقع. البته بعضی قائل به عدم جواز امتثال اجمالی
تمکن من الامتصال تفصیلی بودن که ما همونجا پاسخ اون سخن رو دادیم. پس در این دوره هیچ مشکلی نیست. صورت سوم خوب دقت کنید که در واقع موضوع به یه معنا موضوع و مهمترین موضوع مسئله 23 در بخش دومه اینه که کسی نه تعلم می کند مسائل مربوط به اجزاء عبادات رو، یعنی اجزاء عبادات رو نمی شنسه، و راه امتثال اجماری رو هم در پیش نمی گیره، یعنی احتیاط هم نمی کنه. در همین فرض که احتمال جزئیت سوره را می دهد، نماز را بدون جز می خونه. یا مثلا اگر احتمال مانعیت چیزی را می دهد، نماز را با اون مانع محتمل می خونه. خب آیا کسی که این راه را انتخاب می کنه که ما اسمشو میذاریم امتثال احتمالی، آیا میتواند به این امتثال احتمالی اکتفا کنه یا نه؟ راه اول امتثال تفصیلی بود، راه دوم امتثال اجمالی بود، این راه سوم امتثال احتمالی است. دو تا نماز نمیخونه، یکی با سوره یکی بی سوره. احتمال میده نماز سوره داشته باشه، حال نداره هرچی هست، نمیره میپرسه، میگه حالا من یه نماز میخونم اونم بدون سوره، انشالله که سوره جزء نماز نیست. امتثال احتمالی میکنه. آیا هل یجوز الاکتفاء بالامتثال الاحتمالی؟ با اینکه راه امتثال اجمالی برای او بازه، راه امتثال تفصیلی هم برای او بازه. اونچه که از فرمایش امام در این مسئله استفاده میشه و حقم هست این است که چنین امتثالی جایز به حکم عقل، اکتفاء به عبادتی که احتمال میدهد یک جزء یا شرط یا مقدمه اون را اتیان نکرده باشد جایز نیست. عبادتی که احتمال میدهد مبتلا به یک مانعه و متضمن یک مانعه، این عبادت، این امتثال جایز نیست. حالا دلیل چیه؟ خودتون باید بتونید دلیل رو بگید. دلیل چیه؟ احسن، دلیل روشنه. اشتغال یقینی به تکلیف مستدعی فراغ یقینی از تکلیف. یعنی عقل میبیند که تکلیف متوجه مکلف شده و در حق او منجز گردیده، از طرف دیگه هم میبینه علم و یقین به فراغ ذمه از این تکلیف، این است که به این تکلیف کما هو المأمور به اتیان بکنه، کما امر به اتیان بکنه. در چه صورت میتونه اتیان بکند به این تکلیف کما امر به و در نتیجه یقین پیدا بکنه؟ احسن، در صورتی که یا تعلم بکنه یا حداقل بشینه احتیاط بکنه. الان که یه نماز خونده، یه نماز بی سوره خونده، اگر از او سوال بشه آقا تو یقین داری به وظیفت عمل کردی یا نه؟
یه نه،
چون هنوز احتمال میدهد تکلیفی که به او متوجه شده نماز با سوره بوده، در حالی که این شخص نماز بدون سوره خونده. بر همین اساس امام در استدراکی که در ذیل این مسئله فرمودند، عرض به حضور شما، تنها در صورتی که علم اجمالی داشته باشه، علم تفصیلی که بحث نداره، امتثال تفصیلی که مشکلی نداره، اما میگه اگر امتثال اجمالی هم باشه مانعی نداره. لذا فرمود یجب و کما یجب و تعلم و اجزاء العبادات و شرائطها و موانع و مقدمات. بله نعم، لو علم اجمالا ان عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط، اگر اجمالا بداند عمل او واجد همه اجزاء و شرائط است و فاقد موانع است، صحیح است و ان لم يعلم تفصیلا، اگر که تفصیلا هم ندارد. خب معنای این سخن این چیه؟ لو لم یعلم اجمالا، تفصیلا ندانه، اجمالا هم نداند که عملش واجد همه اجزاء و شرائطه، وقتی که لم یصح عملو، عمل او صحیح چقدر فرمودید؟ فقط یه نکته رو توجه کنید، اون که لم یصح عملو، همون بحثی که در گذشته هم داشتیم، اگر ما وجوب تعلم را یه وجوب مقدمی عقلی دانستیم، در همین مسئله، یعنی کسی احتمال جزئیت سوره را بدهد ولی نماز بدون سوره بخونه، نره تعلم کنه، احتیاط هم نکنه، با این که احتمال میداده سوره جزء نماز باشه، اون دوراه رو ترک میکنه، میایسته نماز میخواند، ثم من کشف که اصلا نماز بدون سوره واجب بوده. آیا این عمل صحیحه یا نه؟ بله، اون مبنای ما این عمل صحیحه، چون وجوب تعلم وجوب نفسی که نبوده، وجوب مقدمی عقلی. اگر وجوب مقدمی عقلی شد، معنیش اینه وجوب تعلم برای اینه که انسان در مخالفت واقع قرار نگیره. خب حالا کسی تعلم نکرد، در مخالفت واقع هم قرار نگرفت، اینجا چی میشه؟ خب باید بگیم این عمل باطله؟ نه، این عمل صحیحه، مشکلی نداره، این عمل همه ارکان صحت درش وجود داره. اولا قصد امتثال امر داره، ولو احتمالی، این عملی را که خونده، نمازی را که خونده، احتمال میداده جزء سوره، سوره جزء نماز
باشه، اما به این احتمال توجه نمی کنه نماز رو بدون سوره بخونه. این مشکلی برای تمشی قصد قربت در او نیست. قبلا تفصیلاً گفتیم جزم در نیت هم که در عبادت معتبر نیست، عملی هم که انجام داده مطابق با واقع، اصلا تعلم هم واجب بوده برای اینکه این عملش رو مطابق واقع انجام بده. خب حالا این عمل خودش مطابق واقع در آمده، برای چی بگیم این عمل باطله؟ لذا باید توجه کرد که این به اصطلاح بخش هم مثل بخش قبلی ارگوزور شما چنانچه عمل مطابق واقع در بیاد این عمل صحیحه. نمیتونیم به اطلاقش حکم کنیم و بگیم اگر کسی تعلم بکنه عملش صحیح و اگر نکنه عملش صحیح نیست. اگر تعلم نکنه و عملش مطابق واقع نباشه این عمل باطله، لیکن اگر تعلم نکنه ولی عملش مطابق با واقع باشه این عمل صحیح. بذار ما با اطلاق کلام ایشون موافق نیستیم. به طور کلی در طریق سوم و حالت سوم نتیجه این شد امتثال احتمالی لا یکفی ولا یجوز، ولی چنانچه کسی احتمال امتثال احتمالی بکند سمن کشف الواقع و معلوم بشه عمل او مطابق با واقع است، وجهی برای حکم بطلان این عمل نیست. اینم از ظاهر عبارت ایشون در سر نه ظاهر عبارت امام در این مسئله، ما داریم این مسئله رو میگیم، ظاهر عبارت ایشون در این مسئله، ببینید اصل مسئله هم این بود که یجب تعلم و مسائل شک و سر و شبه ما، درسته؟ مسائل شک و سر یاد گرفتنش واجبه. بعد در ادامه جمله داشت که ما گفتیم ظهور این وجود به قرینه همین زی، حتی این که این وجود شرطی داره، بله اونو باید به هر حال به نوعی نه حالا بینید اصل نه حالا زیل کلام متوجه به اینکه لو علم اجمالا صحه، خب حالا معناش اینه که اگر نداند لم یسه دیگه، خب این معناش اینه که این وجوب یه وجوبیست که به اصطلاح اگر رعایت نشه به صحت عمل آسیب می‌زنه، در حالی که این چنین اینم مسئله 23. اما مسئله 24 اذا علم انه کان فی عباداته بلا تقلید متصم من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم به کیفیت ها و موافقت ها لفت و المجتهد الذي رجع الی او کان له الرجوع الی فهو و الا یقضی الاعمال السابقه بمقدار العلم بالاشتغال و ان کان الاحوت ان یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءه. می فرماید اگر کسی مدتی در عباداتش بدون تقلید عمل کند، مثلا از زمانی که بالغ شده این نماز میخونده، روزه میگرفته، همه وظایف و اعمال رو انجام میده، اما مقلد نبوده، مقلد کسی نبوده، توی چند سالی اینجور بوده. خب میگه میفرماید اگر مقدار اون مدت براش معلوم نیست که آیا 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، تارتن خوب دقت کنید، میداند که عمل او مطابق با فتوای مجتهد بوده، حالا یا مجتهد حین الرجوع و مجتهد فعلی یا مجتهد حین العمل. مثلا 2 ساله که ظهرای جمعه نماز جمعه خونده، نماز ظهر را به جا نیاورد، از کسی هم تقلید نمی کرد، حالا فهمیده باید مثلا تقلید بکنه. خب وضو میکنه به کسی، ببینه طبق فتوای مجتهد فعلی که الان به او رجوع کرده نماز جمعه واجب، خیالش راحت میشه، یا نه رجوع میکنه به فتوای مجتهدی که طی 2-3 سال گذشته بر او واجب بوده که ازش تقلید کنه، یعنی مجتهد این العمل. اگر مطابق با فتوای اونم باشه کافیه. ببینید پس امام میفرماید اگر اون مدتی که بدون تقلید عمل کرده عملش موافق با یکی از این دو مجتهد باشه، یعنی یا مجتهد فعلی یا مجتهد این العمل، این فهو المطلوب، مشکلی نداره. اگر خاطرتون باشه در بحث دو مسئله گذشته بحث بود ملاک برای صحت عمل مطابقت با واقع یا فتول مجتهد، نزاعی بود که ملاک فتوای کدام مجتهده، مجتهد حین الرجوع یا مجتهد حین العمل. ترتیب این عبارت امام که به صورت کلی فرمود یا مطابق با واقع باشه یا مطابق با فتوا من یجوز و تقلیدو، این عبارت کلیه، هم قابل انطباق بر فتوای مجتهد فعلی است، هم قابل انطباق بر مجتهد حین العمل. اونجا دیگه امام خیلی روشن و صریح دارن میفرماین که ملاک چیه؟
موافقتها لفصل المجتهد الذي رجع الیه. اون کدوم مجتهده؟ مجتهد فعلی، مجتهد این الرجوع. او کان له الرجوع الیه، یا مجتهدی که بر او لازم بوده است به او رجوع کند. این کدام مجتهده؟ این العمل. یعنی او وقتی که داشته عمل انجام میداده برش لازم بوده به اون مجتهد رجوع کنی. همینقدر که که عمل او مطابق با فتوای اون مجتهد هم باشه کافیست. پس عمده این است که عمل بدون تقلید در مدت زمانی که مکلف هیچ تقلید نداشته، اگر بگه خب من تو این مسئله درست عمل کردم مطابق یا با فتوای این یا اون یا اولی یا دومی، اون که دیگه اصلا بحثی نداره، مشکلی نداره، لکن بحث اینه در این مسئله. اگر فرض کنید عملی رو انجام داده بدون تقلید، مطابق با واقع هم نیست، مطابق با فتوای یکی از این دو مجتهد هم نیست، اون وقت چه باید بکنید؟ باز اگر خاطرتون باشه در مسئله 20 ما اشاره کردیم که در مسئله 20 به یک وجه این مسئله اشاره میشه، در مسئله 24 یه وجه دیگر. یعنی این مسئله 24 و مسئله 20 هر کدام متکفل بیان یک بخش هستند. در مسئله 20 سخن از کیفیت بود، اینجا سخن از کمیه. منظور از کیفیت چیه؟ یعنی این که آیا عمل در چه صورت صحیحه؟ کسی که بدون تقلید انجام بده، گفتیم صحبت جاهل قاصره و جاهل مقصر غافل یه طرف، جاهل مقصر ملتفت هم یه طرف صد به نظر رسید. اما امام همه رو یه کاسه کردن. امام فرمودن عمل همشون اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد باشه صحیحه، و الا باید قضا و صبر. حالا اگر قرار شد این مکلف عملش را قضا یا اعاده کند، چه مقدار باید انجام بده؟ اینجا سخن از کمیت. می‌فرماید باید به اندازه‌ای عمل بکنه که یقین پیدا کند دیگه تکلیفی به عهده او نیست. یعنی اعمال سابقه را به مقدار یقینی انجام بده. مثلا یقین دارد، اجمالا میداند که از اون سالی که وظیفه او تقلید بوده و نکرده تا امروز 20 جمعه 20 روز جمعه نماز ظهرش را ترک کرده و به جاش نماز جمعه خوند. این 20 براش یقینیست، یقین به این 20 تکلیف داره، ذمه‌اش به این مشغول شده. نسبت به این مقدار باید نمازهای ظهرش را قضا کنه. البته احتیاط مستحب آن است که به مقداری که یقین به براعت پیدا کنه
قضا کنه. ببینید مثلا یقین داره 20 تا نماز ظهر از او ترک شده، 20 تا جمعه نماز ظهر نخونده، اما احتمال میده این 30 تا باشه، احتمال میده مثلا 25 تا جمعه نماز ظهر رو ترک کرده. میگه اونی که برش واجبه اینه که این 20 تا نماز ظهر را قضا کنه، اما اون 5 نماز یا 10 نماز دیگر را که احتمال میده اونها هم به گردنش باشه، اون میگه احتیاط مستحب اینه که اون انجام بده، ولی واجب نیست. پس موضوع مسئله 24 معلوم شد. در مسئله 24 بحث درباره کمیت اعمالی که در یک مدتی بدون تقلید انجام داده و کشف که اون عمل مطابق با واقع یا فتوای مجتهد نبوده، حالا برای قضا دچار مشکل شده، چه باید بکنه اینجا؟ خب این الان موضوع بحث ما. حالا چقدر قضا کنه معلوم نیست. این مطلب رو مرحوم سید در مسئله 40 عربه فرموده، تقریبا عرض بوده به شما مضمونش همین مضمونیست که امام فرموده، منتها تعبیر سید تعبیر متفاوتیست. می فرماید و الا تعبیر اینه اذا علم انه کان فی عباداته بلا تقلید مدتا من الزمان ولم یعلم مقداره فان علم بکیفیتها و موافقتها للواقع او لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع الی فهو و الا ایتی چه شده قسمید فیقضی المقدار الذي يعلم معه بالبراء، اینجه باید اینقدر انجام بده تا یقین به فراعت و تکلیف پیدا کنه، فراعت ذمه پیدا کنه علال احوال. و البته و این کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن، اگرچه بعید نیست که اکتفاء به قدر متیقن هم جاهزه. عبارت فرم کنه و الا فتوای امام و سید در این دو مسئله تقریبا یکیست. حالا باید مستندشون انشاءالله بحث کنیم فردا با امید خدا.